بسم الله الرحمن الرحیم. خب صفحه 13 هم بود، این عبارت این بود که ملاحظه فرمودید: فاذا کانت رؤیت الهلال به تلسکوپ رؤیتا حقیقیتا عرفیه لهلال حقیقی عرفی و ان لم تکن متعارفه فتترتب احکام الهلال علیه عند تحققه. پس ما این دو چیزا میخوان، رؤیت حقیقی عرفی و هلالی که مرئی حقیقی عرفی باشه. مقدمات بحث توی یکی دو جلسه قبل صحبت شد. جلسه قبل راجع به مبدأ تشکیک و اینکه از کجا میاد و مجالی و حوزه هایی که داره و هنوزم به صورت فل جمله صحبت شد. مقصود منم این نبود که من چیزی داشته باشم توی این مجال خدمت شما بگم. چند باری هم که از قبل گفتم تا حالا، اگر یه نکته در ذهن شریف شما صاف شده باشه، من به مقصودم رسیدم. با این است که این مسئله صدق، ابهام در صدق، انواع مفاهیمی که مرز مغشوش دارن، همین اندازه مسئله ساده ای نیست، مسئله قابل فکریه. این من به مقصودم رسیدم، یعنی تلاش در این که انسان نشون بده که بحث سنگینه، نیازه که به کار داره. حالا ولو ما حرفی در اون مسئله نداشته باشیم، اما آدم بفهمه که این جای کار داره، این باید نوشته بشه، بحث بشه، بحث سنگین و پرفایده ایز همه جا. نه ببینید، من اون بحثی رو عرض کردم که همون حاشیه هم از منظومه خوندم، یه فضاییه که به طور واضح قاطع مسلم گفته میشه که تشکیک در ماهیات نیست، در مفاهیم مطلقا تواتیه، تشکیک در وجود این گاهی گفته میشه. عرض دیروز من این بود که ادعا کنم که تشکیک در ماهیت هست، اون چم که به ذهن من میاد رمز بودن تشکیک در ماهیات را از ناحیه ترکیب توضیح بدم. همین بود فقط، نه اینکه تشکیک به ترکیب برمیگرده. تشکیک حوزه های متعدد داره، خصوص حوزه تشکیک در ماهیت رمزش اینه، رمزش تا من اعطاء الحکم بالمثال عرض کردم، مثال زید زدم، طبیعی بودنشو نشون دادم، بعد نشون دادم که ولو ما ارتکازم با این برخورد نقطه این کرد، ذهن ما نقطه این نبود، خودش مرکب بود، درسته؟ و بعد وقتی مسئله ترکیب پیش اومدی که آقایون تشکیک ندارم فرم بودن که این ترکیب چطور تشکیک درست میکنه، که مثالی عرض کردم، باز بعد دیدم اون مثالی که میخواستم بگم باز حرف تو حرف میاد، یادم رفته بود. الان شما زید را با انواع تباعی که ترکیب او را شکل دادید که اجزاء حروف او هن، ترتیب خاص کل کلمه است و ظرفیت های دیگه که میتونید به کلمه بدید. زید را میتونید با حرف اضافه بیارید، با جایی که الف لام میشه بیارید و امثال چیزهایی که شما میتونید لفظ را برای صدقش یک عرض عریض قائل بشید، به خاطر اینکه ترکیب مراتب داره. چی داره؟
این همه 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 شد، یعنی تشکیب در ماهیت هست، ماهیت زید مرکب شده از یه عده تبائع، این اینا همه درست.
خب
اما این که تشکیب در ماهیت از ناهیه ترکیب ماهیت که ظاهرا معناش اگه به پاک چنین لازم
نه، من از ناحیه ترکیب خواستم استفاده کنم که ترکیب اونیست که میتونه تشکیک را بیاره.
ولو اگه ترکیب نباشه تشکیک،
بله، من فقط خواستم برهان اینجوری بیارم بر این که اصل این که میگن تشکیک نیست، عرض کنم با این ترکیب تشکیک میتونه بیاد، پس نگید محال نیست. هم سالون
نسبت این تشکیکی در ماهیت میشه ما از حرکت جوهری اشتدادی استفاده کنیم به طوری که انقلاب در ذات هم پیش نیاد.
بله اونم علل مبنا، حالا چون قبلا عرض کردم خود حرکت کلماتشون در توضیحش مختلفه، آیا یک وجود است و ماهیات مختلفه یا یک موضوع است وجود سیاله یا طور دیگری سه چار دو جورش که قطعی بود عبارات بود. بله تو بعض تقریر عبارات به همطوری که میفرمایید میشه که اینا توضیح داد. شاید اونم که قائل شدن همین جا بوده که گفته وقتی اینا رو ملاحظه کردن گفتم مانعی نداره قائل به تشبیه که در ماهیت میشیم.
یه ترکیبی بود مثل زا و یا و دال با یه ترکیب با هم ترکیب میشن، مثلا واژه زید رو میسازن، یا مثلا هاشتو او که اگر فهمیدید که این ترکیبم نشونش اینه که اگر بشکنیمش وارد یه جهان دیگه میشیم. اما تو ترکیب را مفخم مرقم اینجوری نیست حقیقتا، که ما اگر مثلا یه را رو شدیدتر بیان کنیم یکی رو خفیفتر، ترکیب اون خفت و شدت با را مثلا یه ترکیبی ایجاد کنه که اگر اون بشکنیم وارد یه فضای دیگه میشیم.
الان شما دو تا ترکیبی که مال دو باب بود را چرا کنار هم آوردید؟ مسئله این که تبایی را ترکیب کنیم یه چیزه، مسئله جز لایت جزا و بشکنیمش عالم دیگه میشه چیز دیگه، اصلا دو بحث. من به مناسبت یه چیز آقا دیرو گفتم وارد اون بحثا شدم، ولی شما الان این دو تا ترکیب رو یکی بگیرید اصلا اصل مرد این عرض نکنم، دو جوره دو بحثه. شما دوباره تعامل بفرمایید دوباره با صوتا. من اصلا در اون مسئله ترکیب تبایع مسئله اون جزء الهیات اینا از مطرح نکردم، چون ربطی به اونا نداشت، یادم نیست آقای چیزی گفتن بس رفت اونجا خواستم جوابشون بدم اونا رو عرض کردم. ها ایشون گفتن که تبایع بسیط داریم یا نداریم و بعد بی‌نهایت بزرگ بی‌نهایت کوچیک و مظاهر برای اونا عرض کردم. اون جای خودش اون ظهور تبایع نه ترکیب، اون ترکیب تبایی داره طبیعت درست میکنه، اما اون بی نهایتی که عرض کردم به مال جزرات اجازه داره مظهر برای تبایی درست میکنه. اصلا دو حوزه است، حوزه ای که شما با ترکیب تبایی تبایی جدید درست کنید، با حوزه ای که شما با کرسی ها درازید، با کرسی هایی که میتونن کرسی ها در بی نهایت بزرگ و بی نهایت کوچک تهیه یک کرسی مناسب برای شما بکنه برای ظهور یک طبیعت و نشستن یک طبیعت روی کرسی مثل کرسی اون. اون فرق از دو بحثه. خب اما حالا بحث اصلی که فرمودید امروز دنبالش هستیم انشاءالله چیزا عرض کنم، اون مسئله رؤیت بود. رؤیت چه جوریه؟ تشکیل درش از کجا میاد؟ مقدمات بحثایی که دو تاشو عرض شده، یکی قبلا عرض کردم، میخوام من رو واضحات بریم جلو، هر کجاشم شما مشکل دارید بفرمایید. مرز کلم رؤیت از سنخ مقوله است. وقتی چیزی از سنخ مقوله است، مقوله لا اقتضاست نسبت به آثارش به حسن و خوبش. عناوین ثانویه ان که اقتضایی ان. اینا جلسات خوب صحبت شد. ولی ذات تا به عرف عام بگید دیدن خوبه یا بده؟ چی میگن؟ دیدن خوبه یا بده؟ میگم نمیدونم. لا اقتضاست. تا ببینیم چی ببینه چی کار بکنه. خود مقوله دیدن به عنوان دیدن لا اقتضاست، اقتضا حسن و خوب داشت. این یه مقدمه. یه بحثی را چند جلسه قبل داشتیم، اونم این بود که رؤیت مثل جانب جانب میگن نمیدونم جانب کذا، رؤیت تسمیهش در نزد عرف و لغت در جانب دریافت کننده است. یعنی رؤیت اونیست که در کیان نفس بیننده شکل میگیره، ملازم کار نداره با اون نوری که از بیرون میاد به چشم میرسه. نه اونجا عرض کردم، یعنی حاصل شده اون چیزی که از نور و چشم و شبکیه و عصب بینایی و پردازش دماغ و همه اینا که این حاصلش میگه میگن دید. ازا رؤا رؤیت این، بله بله به انشاء نفس باشه که هستم اینجوری. اینا مطالبی است که علمای بزرگی که هر کدوم یه بخشی از نفس الامر را با ظرافت کاری بیان کردن ما باید استفاده کنیم، جاشو محفوظ نگه داریم، مانعی نداره. بله خب اگر اینجوری هست پس رؤیت مال دریافت کننده است و این مقطع های دریافت عرض کردم خیلی مهمه، جایگاه یک تسمیه. برای سخنم گفتم تولید سخن، انتقال صوت تو عالم فیزیکی و دریافت صوت. چقدر این سه حوزه خدا میدونه چقدر براش کتاب نوشته. کتاب های خوب، هر چی بیشتر مطالعه کنه لذت میبرید. یعنی داره چیزهایی رو میبینید که هم عجایب دستگاه الهی است در خلقت او، چیزهای ساده ای که من و شما داریم حرف میزنیم. خدا چیکار کرده؟ و از اون طرف غیر از این جهت، جهت این که چقدر گسترده بحثش به این ساده. مال گفتن، مال شنیدن هم همینطور. خب حالا برای اینکه طولم نکشه، شنیدن تشکیل ترش میاد نمیاد. علما بزرگان یا عرف عام در صدقش شک میکنن نمیکنن برای میکنن. چرا؟ سوال اینه. چرا در رؤیت، حتی میبینی در یه محافل علمی که بزرگان اهل فکر دارن فتوا میدن، نظر میدن، اختلاف میکنن. اینجا رؤیت هست یا نیست؟ تشکیک در رؤیت، تفاوت در صد از کجا میاد؟ اینی که من عرض میکنم، خود رؤیت وقتی مقوله شد، ما از ناحیه مدلول لغوی و تصوری نفس راحت میکشیم. چرا؟ چون میگیم رؤیت مال جانب دریافت کننده است، ببیند. خب وقتی ببیند میگیم که چی را ببینه؟ لغت را باز کنید، میگه دیدن. چی را ببینه؟ تو لغت چیه؟ چیزی را ببیند. تو لغت تعیین نمی کنه این دیدن چی را ببینه. متعلق دیدن دست متکلم بازه، اونجا هرچی میخوای بیاد. تو کتاب فرهنگ لغت نمیگن چی را ببیند، چیزی را. دیدن اینه، چشمش کار کنه. چی را ببینه؟ چی را تو لغت نیست؟ ببیند. نه، همون لزام مقوله هست. لزام مال دریافت کننده است که با متعلق عام چیزی را یا هرچی میخواد باشه ببیند. این حالتیست کیف مبصر در او محقق میشه. آیا در نفس همین مرحله تشکیک میاد نمیاد به نظر شما؟ با این بحثایی که ما داشتیم، من مثالاش رو جلوتر از کنم، میاد. چرا میاد؟ به خاطر اینکه همین ولو چیزا، اصلا هیچ چیزا در نظر نگیریم، کاری هم با متکلم نداشته باشیم، تو محدوده لغوی، تو همین حال حصول رؤیت برای شخص میتونه تشکیک بیاد. مثلا من عرض کنم، مثلا دو تاش که الان تو ذهنم، یکی همون مثالی که جلسات قبل گفته شد که الان یا ما میفهمیم، میگن که مثلا این فیلمی که داره پخش میشه، فرمایی که با سرعت داره رد میشه و چیزی را به شما نشون میده، میان لابلای این فرما چه کار میکنن؟ یه تصویر جور یا ناجور، با اغراض صحیح یا ناصحیح، عرض کردم میذارم. مثلا کسی که میخواد افساد کنه، میاد یک تصویری که منشأ افساد میشه برای بیننده، میذاره لابلای اینا. خب همه شنیده دیگه این کار را میکنه الان. اون چی میگن؟ میگن که نور که از اون عکس میاد به چشم وارد میشه، تو پرده شبکی هم منتقش میشه، عصب بینایی هم انتقال میده همین تصویر را به دماغ. اما تا مغز بشر فرصت کنه، پردازش کنه و بفهمه که ها اینا دیدم، نمیدونم، میگن چند هزارم ثانیه طول میکشه که باید این فاصله زمانی بشه که او بگه دیدم. اونقدر این تصویر با سرعت از جلوی چشم او رد میشه که تصویری در مغز او نقش بسته، اما احساس این که من اینو دیدم به او دست نداد. و اینا این اغراض را چکار میکنن؟ میگن بعدن در ضمیر ناخودآگاه او همین تصاویر ناجور برای او تأثیر بد داره، او را سوقش میده مثلا به فساد یا به صلاح. هر کس میتونه از این چیزا میتونه انگیزه خوب داشته باشه، بد داشته باشه. حالا سوال اینه، الان این تصویری که سری رد شده شما بگید آثار داره، الان نسبت به لغت رؤیت اینجا دید یا ندید؟ من این مثال تشکیک زدم در نفس عملیت و رؤیه به عنوان یه مقوله. چی هم را دید کار ندارم، دید یا ندید؟
به چشمش خورده و التفات نداشته.
حالا یکی مثال دومش که الان شما داره میگید، میدان دید داره نگاه میکنه، درسته؟ اما میدونیم میدان دید دست راست و چپ را نمیبینه به نحو کانون، اما در میدان دینش کسی تکون بخوره میفهمه. شما اینجا نگاه میکنید، اینجا چیز رد میشه میفهمید. شما ندیدید او را به دیدن مستقیم، اما در میدان دیده شما بود. الان همین جایی تشکیکه در لغت ها. من اینجا رو نگاه میکردم، یه چیزی اینجا تکون خورد، میگید دید یا ندید، واقعا تشکیکه. یعنی از در مقام هایی میگه دیدم، چون میخواد مثلا احساس خطری کنه مطلب، میگه دیدم، با گوش دیدم. اما یه جایی هست که نه فضا فضایی است که میگه ندیدم، توجه ندیدم، یعنی توجه به اون نداشتم، مطلب مهمه. پس خود نفس دیدن با این مثال ها، اونی که میگه به چشمش خورد اما ندید، یعنی چی؟ یعنی نفس دیدن به عنوان یک کیف مبصری که دریافت کننده براش تشکیل میشه، این خودش قابل تشکیل. چرا اون بحث های دیروز ما بیاد یا نیاد نمیدونم. الان ای حال در این که رؤیت خروجی داشته باشه ما ترکیب داریم، یعنی مثل حرف زدن که دیروز برای زید و اینا گفتم، چیزهای بسیار زیادی مثل حنجره ما که مخرج صوت و اطباق و اصطلاح بود، در دیدن ما هم چیزهای بسیار دست به دست هم میره تا خروجش میشه که میگم دیدم. درست شد؟ چون این مؤلفه های تولید کننده دیدار و رؤیت متعددن، کم و زیاد میتونن بشن، پس اون خروجیش میتونه شدت و ضعف داشته. بنابراین تشکیکی در نفس رؤیت به عنوان مقوله حاصل میشه، منشأش چیه؟ منشأش مرکب بودن مولد رؤیت، و این ترکیب اونا هرچی پربارتر با زمان بیشتر چی باشه؟ رؤیت یقینی هست. هرچی کمتر باشه، در حوزه دید باشه، امثال اینا باشه، رؤیتی داریم با مرتبه ضعیفتر، تشکیک درش میاد. این مال این، حالا برگردیم، هنو بحث خیلی داریم. این مال رؤیت مقولی، تشکیک هم درش میاد از این ناحیه. اما مهم اینه که قرار شد در غیر لغت وقتی رد شدیم، تو لغت میگه دیدن چیزی را. این چیز چیه؟ دست متکلم بازه. اذا رأیت کذا سمل رؤیا، این رؤیت الهلال. اینجاست که متکلم میگه اذا رأیت الهلال، اون چیزه شد هلال. الان مهمترین بحث اینجا مطرح میشه که شما رؤیت یه متعلق داره، اون متعلق این رؤیت داره اونا نشونش میده، یعنی طریقیست به سوی او، طریقیست به سوی اون مرئی. اون مرئی دست کیه؟ دست متکلم. پس ما از اینجا از ناحیه مدل تصوری نفس راحت کشیدیم. ما اگر در رؤیت تشکیکی داریم، غیر از اون تشکیکی که الان مثالاش زدم، تشکیکی داریم که علما سرش بحث میکنن، مربوط میشه به اراده متکلم، در لغت نی. یعنی شما وقتی کسی هم با تلسکوپ میبینه، دو تا آدمی که عاقل باشن، چه برسه که از علما باشن، بحث نمی کنن که این داره میبینه یا نه. خب معلومه داره میبینه، چیکار داره میکنه؟ معلومه با تلسکوپ داره میبینه، صدق رؤیا خب داره میبینه دیگه، چیکار میکنه؟ یعنی از نظر لغت مشکلی نداره اینا. چرا؟ چون تو لغت نیومده چی رو ببینی، تو لغت فقط آمده چیزی را ببینی.
با چی ببینی هم مهمی و با وسیله ببینی،
تو لغت نیست، ظاهرا نباشه، تو خود لغت همینه. خب اگر اینجوریه، عرض من اینه، به محض اینکه علما بحث درگیر میشه که صدق رؤیت میکنه یا نه، معلوم میشه در مراده متکلم دارن شک میکنن که الان تو این جمله‌ای که متکلم اراده او پشوانشه، صدق رؤیت میکنه یا نه. درست؟ اینجاست که دو چیز نقش اساسی داره در این که تشکیک برام میاد. اول اون مرئی، چی را میخوام ببینیم، اون مهمه. اون چیزی را که میبینیم سبب میشه که تشکیک در رؤیت در مقام مدلول تصدیق بیاد. چون فاز الان بحثمون هم سر اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق سمل رؤیه مال کجاست؟ مال لغته یا مال اراده متکلمه؟ مال اراده متکلم. و دقیقا همین تشکیکی هست، تشکیک تو اصالت الاطلاقه، یعنی تشکیکیست که در صدق در کلام متکلم ما شک داریم که صدق میکنه یا. حالا که اینجور شد دو چیز دخیل، یکی مرئی، اون چیز را متکلم مقدار دهی میکنه، اذا رأیت زیدن، اذا رأیت الاجنبیه، اذا رأیت الهلال، اون چیز را متکلم مقدار دهی میکنه. دوم که دنبالش میاد، اون که دنبالش میاد یعنی چی؟ این حکم متناسب حکم و موضوع. متکلم هم موضوع رؤیت متعلق را تعیین میکنه، مقدار دهی میکنه، هم دنبالش یه حکم روی میاد. میگه اذا رأیت زیدن مثلا فجلس عنده، درست ببینید فجلس عنده، دقیق هم زید معین کرد، هم داره میگه چیزی که میخوام بگم اجلس عنده. اینجا دیگه هیچ کس ذهنش نمیره سراغ اینکه شما به تلسکوپ صد فرسخ اون برتر زید را بدید فجلس عنده، میگه ربطی من نداره، این معلومه. اینجا این رؤیت، رؤیت زید، تناسب زید با اجلس عنده یعنی وقتی دیدش اینجوری، نه با تلسکوپ، تناسب حکم و موضوع اینا تعیین. مثلا منظور من اینه که اصل ارزم رو برسونم. خب وقتی اینجور شد، پس حکم که مقصود متکلمه و موضوعش که اون چیزیست که متکلم تعیینش کرده، تشکیک رو پیش میاره. منشأ این تشکیک چیه؟ این تناسبایی که اینجا پیش میاد، تشکیک از کجا میاد؟ در این که شما اون مرعی را که رویت طریقه به اوه چه کار باش دارید؟ با اون مرعی چه کار دارید؟ که میگیم حکم. چه کار با اون مرعی دارید؟ اون کاری که با مرعی دارید تعیین میکنه که شما اینجا رویت هست نیست یا مشکوک بشه در اون مراتبی که. اینا مقدمات رویت. حالا بیایم در مثال هایی که مثلا من عرض بکنم. جایی هست که من گمان نمیکنم هیچ کس تردید بکنم. امروز برخورد های میشه جالبه در سوره مبارکه صافات ظاهرا. و این یرو آیتن یستسخرون بل عجبت و یسخرون و ایزا چی؟ بعد چی؟ و این یرو آیتن یستسخرون. این یرو آیتن اگه ببینن رؤیت کنن نشانه ای را مسخره میکنن، درست شد؟ شما میگید که اینجا ببینن چی؟ آیه را ببینن. خب آیه را با چشم عادی ببینن نزدیک، نه اینکه تلسکوپ بزنن آیه ببینن. اصلا کسی تردید نمیکنه که این یرو آیتن یعنی چی؟ یعنی با وسیله. نه، چرا؟ چرا نه؟ چون مرعی آیه هست. آیه مرعی کار نداره با اینکه چه جوری اومد تو ذهن شما، با تلسکوپ بود نبود. و متفرع برش اینه که مسخره میکنن. لذا کسی آیه ای را با تلسکوپ هم دید و مسخره کرد، قطعا نزد تمام عرف علما، عرف عام، میگن این مشمول آیه است. یارو رأو دید، میگن آخه این که با چشم مسلح دید که اصلا آیه کار نداره به اینها. رؤیت اینجا مرئیش آیه هست و این که نباید مسخره کنه. وقتی به آیه رسید باید تعظیم کنه، سجده کنه، خشوع و خضوع از خودش نشون بده، نه این که مسخره کنه. ببینید روشن. مثلا برای هلال محل عرض کنم، الان چرا تو بحث ما علما حسابی تو مجالس درس و بحث میگن سمل رؤیه؟ اگه با تلسکوپ دیدین این رؤیت نیست. از چرا بحث میشه؟ چرا بحث میشه؟ حالا من این مثالش بزنم، اونجا اگه اینجوری دلیل شرعی بیاد بحث میشه یا نه؟ خب هلال وقتی ظاهر میشه میدونی دیگه، دو تا سر هلال مثل یه کاسه میمونه. هلال دو تا سر داره. خب معمولا از اینایی هم که میگن ما هلال را دیدیم سوال هم میکنن گاهی، میگن مثلا دو تا سر هلال بالا بود، پایین بود، به صورت کاسه‌ای بود، دو تا سر هلال به طرف غرب بود یا شرق بود، اینا سوالات. حالا اگر توی دلیل شرعی آمده بود، فرض داره میگیره ما برای استثناء، فقها هم همه این دلیل رو نگاه میکردن، بود که اذا رأیتم الهلال یا اذا رأیت الهلال فعین جهت طرفی، اذا رأیت الهلال فعین جهت طرفی. وقتی هلال رو دیدی اینا تعیین کن که طرف این هلال به طرف غربه، به طرف شرقه، یا به طرف بالاست مثلا، یا به طرف پایین، اینا تعیین کن. شما اگر چیزی تو دلیل شرع اینجور می آمد، بزرگان علما سرش بحث میکردن که یعنی اگر با چشم عادی دیدی، اگر با تلسکوپ، اصلا ما چه کار داریم به این که اذا رأیت الهلال این طرف جهته با چشم مسلح مقصود. چرا شک نمی کردن؟ چرا هیچ دو فقیهی، دو حتی دو عرف عام، چرا هیچ کس بحث نمی کرد سر این دلیل شرعی که اذا رأیتم الهلال فعینوا طرف جهت طرفی، که به چی بگن؟ بگن که با تلسکوپ هم وقتی دیدیم باید تعیین بکنیم یا نه. اصلا باید. من به نظرم حالا نمیدونم، اگر من دارم ضعیف عرض میکنم بفرمایید. من به گمانم اصلا بحث نمی کردم، روشن بود براش. چرا؟ چون درست مرئی شما هلاله، هلالی که الان بحث ما هم هست، این همه سرش اختلاف، مرئی شما هلاله، اما حکمش چی بود؟ این طرف یه چیزی بود مربوط به خود هلال و کیفیتی در او که وقتی پیداش کردید میگید طرف اینش کجاست، چه تلسکوپ باشه چه با چشم باشه. ما نحنفی چرا اختلاف میشه؟ چون شما کار نداری با طرف، شما میخواد این ماه شروع شده یا نه. رؤیت هلال طریق است به چی؟ به دخول شهر، دخول شهر تقویمی شرعی عرفی هر چی بگید. الان با خود هلال کار ندارید، اینجاست اختلاف پیش میاد. خب من که دیدم الان ماه آمد یا نیامد، یعنی مرئی ما در طول دخول شهر متکلم کار داشته، گفته ازا رأیت الهلال، هلال شده موضوع، اما حکمی که روش آورده برای چی بوده؟ برای دخول شهر بوده و ترتیب آثار بعدیش، ورود در یک قطعه زمانی و تقویم، لذا میشه اختلاف بشه، درست شد؟ اما اگه یه چیز روشنی بود اصلا اختلاف نمیشه. حکمش این بود که این طرف جهت طرفه، این طرفه اینش بالا، با هر چی میدید میدید این این آمد. بله اینم قبلا عرض کردم، اینا رو من چند تا دیگه مثالش دارم. این مثالی که الان عرض کردم گشتم و گشتم تا این مثالی باشه که هم عرفی باشه و هم اون بعض مشکلات اون مثالا رو نداشته باشه. 5-6 تا مثال در ذهنم، یکیش همین بود که مثلا اذا رأیت الهلال فتع به هذا الدعاء، اذا رأیت الهلال فلا تشر الیه بالاصبع فلا تشیر الیه بالاصابع، اینجوری نشونش ندید، ملاحظه کردی؟ خب اینا بود قبلنم، اینا یه تفاوت‌های ظریفی داره با اون مثالی که من عرض کردم، ولی من اول وارد اون مثالی که فرمودید نشدم تا یه چیزی بگم که اون مناقشاتی که میتونه تو اینا بیاد نیاد. بگمانم تو مثال من بعضی مناقشات نیاد، تو این مثال شما میاد به بحث بیفته، ملاحظه می‌کنید؟ علاوه بر اینکه باز بر اون مثالی که من عرض کردم مناقشه‌ای دارید، اونجا رو بفرمایید که آیا اونجا معرضیت برای اختلاف داره یا نداره.
اون که گفته این جهت را به چه برای چی گفته، اون خودش مهمه. فرض کنیم مثلا تعیین جهت خودش باز دوباره غرضی باشه برای شهر باشه،
مثلا میگه از شهرش مشخص کن از اون طرف برو.
شاید مثالی که خدش نشه اینه که مثلا
اونا قبول دارم، من لذا گفتم که دو چیز مهم است در تشکیل، یکیش چی بود؟ تعیین مرئی بود که چی را متکلم و بعد اون قصدی که او داره. مثالی که من زدم قصد همجا بریدم، یعنی با فرض، درسته؟ گفتم همین بگه تعیین کن تمام، یعنی فرض گرفتیم این الان در طول یک مقصد دیگری نیست که بفرمایید این طرف برو پشتش های ستاره نگاه کن. این اگر میگفتن که تعیین جهتش بکن، مثلا اون لبه تیز هلال یه ستاره اونجا بالاش میبینی، خب با تلسکوپ ببینی جاش فرق میکنه تا اون با چشم، اون درسته، ولی زمان من همجا بریدم، یعنی صرفا مقصود ما چیز دیگه نیه، همین تعیینی که لبه های هلال بالا بود برای چی؟ برای اینکه ببینیم مثلا اختلاف کردید یا نه. 5 نفر پشت تلسکوپ دیدن، میپرسیم بگو بالا بود پایین بود دست راست بود چپ بود، برای اینکه محض اختلاف گوینده ها را بفهمیم. بله نه من اینا باز برای مثال دارم عرض میکنم که ببین حرف من وقتی بریدیم در اون مرحله خودش خوبه،
از این اینه که نبریدید دیگه، یعنی طبق این که قد روشن توی ذهن شریفتون، یعنی تعیین کن تا بعد بفهمیم که
چرا. ما در مقاصد علمی برید مقصد داریم، ما یعنی حالت چی داره، گفتم پردازش دیر هنگام، یعنی شما فعلا میخواید جدول تهیه کنید، چیکار میخواد بکنید با این جدول؟ میخوام یه جدولی داشته باشیم منابع خام همه توش باشه، بعد این منابع خام را مدیریتش کن. بعد چی میگیم؟ میگیم هر کس چشم شما دید بگیدم هلال سر این اون را. مقصد چیه؟ مقصد اینه که اطلاع خام بده تو جدول نوشتش. فلان روز این دید طرف هلال هم به طرف بالا بود تمام. چی بود غرض شما؟ یه جدول خامی تهیه کنیم، مواد خام. بله
بله از اینه که یعنی این
من بریدمش اینجا.
نه بریدن نیست، یعنی شما فهم نهایتش غرضش رو مبهم فرمودید. یعنی ببینید میخوام بگم اگه بریدن یعنی چی، یعنی اصلا ما نمیدونیم برای چی گفته که نگاه بکنید. اینطوری بریدن یعنی کامل از غرض ببریم، نمیدونم گفته چرا عین جهتش را.
خب
اگر این باشه این مقدار ببریم باز دوباره اشکال میشه. مثلا فرض کنید برای همین باشه که ستاره شاید می‌خواسته بگه، شاید بوده که می‌خواسته بگه مثلا توی جدول‌ها بنویسید.
بله البته اون اصل مقصود و مباشریش که میگن غیر از اختلاف یا تو جدول بنویسن، همین اندازه این است که اون تعیین خود جهت فی حد نفسه برای هلالی که شکل گرفته معلوم بشه. این معین شد. بله؟
تعبدی وظیفه شهری ده که هر وقت هلال رو دیگه اش تعیین کنه.
این دیگه همه این اشکارا میاد. یعنی همه میگن خب رؤیت متعارف اگه میگی تعبدی یعنی
هر وقت دیدی.
بله دیگه همین اشکال. نه این که دیگه همین اشکالاست دیگه. یعنی باز ما که قبول نمیم ولی این همین اشکالا میاد. از آقا می‌خواستن مثالی بزنن که
من مثالی زدم که با فاصله 3-4 ساعت جهت تغییر نمی‌کنه. یعنی اینکه شما ولی زمان اول گفتم تو دلیل شرعی بیاد. ببینید عین جهته تو تلسکوپ ببینید میفهمید هلال سرش به طرف غرب. 2 ساعت بعدش 3 ساعت بعدش که آمد زخیم‌تر شدن با چشم همونه. بحث میکنه علما اذا رأیت الهلال عین جهته، بگو الان این دو طرفش به طرف غربه. میگن نه با تلسکوپ که دیگه فایده نداره، سب کن 2 ساعت بعد بگو به طرف غرب و فرق نکردی هم هلال. نه فرض گرفتیم که دنبالش با اون بحثایی که قبلا بود
این اختلاف که... پیش میاد بلکه اگه فردا شب باشه که این جهتش یه برده.
اشکال مصداقی نفهمیده جا. یعنی شما خودتون تصویر بکنید که مثلا یک عین جهته یه چیز باشه که تفاوت بکنه توی رؤیت متعارف با تلسکوپ. حالا الان من مصداقش تو ذهنم نیست. اگر تفاوت بکنه بازم
ببینیم. من گشتم دنبال مثالی که وسیله در نفس الامر او که مربوط به هلال، نه دوباره بگن دعا بخون، نه که مناقشه دیگه میاد، مربوط به اوه و وسیله و چشم همه اینا اون حال او را داره کشف میکنه. همین پشت ستاره هست مقاصد دیگه. این مقصود من ایشون هم
این شاید مثلا مثال شاید روشن، حالا روشن که نمیدونه مثلا بگیم به هلال نگاه نکن، چطور میگن خسوف و اینا نگاه کنید مثلا چشت درد میگیره. مثلا هلال یه خصوصیتی داشته باشه که نگاه کنی ضرر برای چشت داره مثلا.
بله
حالا دیگه اون ضرر هم برای... مساویه بین تلسکوپ و رؤیت عادی.
بله برای جهت س...
برای مثال پیدا شما یا باید تو مثال فرض بگید که بین حالت مسترش و مسلح و غیر مسلح فرقی نیست، یا اگر این فرض را نگیرید هر جایی که بخواییم هر مثالی باز با تجربه، چون ما هیچ وقت یه مثال خالی و ذهن نمیتونیم.
چرا من دارم عرض میکنم الله خدمت، ما گشتیم مثالی پیدا کردیم که تلسکوپ و چشم عادی طریقا به یک کیفیت نفسی در متن هلال که منعزل است از تمام ما سوای هلال. درست من این دنبالش بودم، حالا مناقشه در مثال معرفی ندارم، این منظور منه. یعنی اون خود مرئی مورد توجه ماست با چی؟ با اون وصفی که توست. نمیخوام یه حکم براش بیاریم، میخوام توصیف کنم، کشف وصف نفسی او بکن. گرد که من دنبال مثال گشتم اینه، میخوام بگیم کارا بکن یا نکه این مناقشات بیاد. میگم وقتی دیدیش یه چیزی مثلا چیه که مربوط به توصیف نفس خود اوه، این را برش بار کنی. عینم که گفتم یعنی میخواستم رهنمون باشه رؤیت ما به چیز نفس الامری در متن او. حالا بگردید مثالی پیدا نشدم مانعی نداره. بله خب اینی که من الان میخوام عرض کنم اینه که پس بنابراین تشکیک در رؤیت که پیش میاد منشأش چی میشه؟ یکی مرئی و یکی هم اون قصدی که حکمی که چیزی را که گوینده میخواد بر اون مرئی بار بکنه. از این تناسب است که این تشکیک ها پیش میاد. برای بعضی جهاز مثل شنیدن که اونم چند روز پیش صحبت شد، مثلا قرائت قرآن شد سجده کنید یا گوش بدید، اذا قرأ القرآن فاستمعوا. صحبت شد از اون فرعی که مرحوم سید در اوربه داشتن که فهمیدن صندوق حبس صوت مثلا لازم نی این کان الاهوت بر جمیع خواب و فرعش هایی که از آقایان آوردن تو مباحثه فرمودن یا نمیدونم بیرون مباحثه به من گفتن، بله بیرون بودم، بله فرعش ها از اوربه آوردن. سیدی احتیاطی دارن به همه تو خواب کسی آیه را بخونه بچه بخونه، گفتن اهوت در همه این موارد اینه که سجده بکنه، ولی فتواشون برای بوده که لازم نیست. یکیش همین صندوق حبس و صوت بود. اونی که من عرض و مسئله اینه، ببینید شنیدن هم همینه، شنیدن یه مقوله است، کیف مسموع، شنیدن خوبه یا بده لا اقتضاست، درست شد؟ هم بری جلو چی بشنوی، چی بشنوی، صوتی را اگه شنیدی یه چیزه، اگه صوتی را شنیدی یه فضاست. اما گاهیست که شنیدن مال چیه؟ مال کلام، کلام مطلب، مطلب را میشنوی. زبانهایی را که بشر برای خودشو موازعه کردن شما میشنوی، به معنا منتقل میشی. مثل اینکه میگه وقتی نامه من را دیدی، دیدنم برای نامه، مثلا وقتی نامه من را دیدی، این دیدی جان چی؟ عرف غلبان میخواد بگم که نامه را دیدی، یعنی این دیدی یعنی خواندی. اصلا دقیقا وقتی میگه نامه من را دیدی یعنی خواندی، دیدن را به معنی خواندن به کار میبره. اگر بخواد بگه دیدی همین چشمت به پاکت نامه افتاد فلان کار انجام، باید تصریح کن، باید بگه نامه را به چشم محضی که چشمت افتاد قبل این کار انجام بده. ولی همینطور بگه وقتی نامه من را دیدی، این دیدنه دیدن، این دیدنه خواندی، مطلب را درک کردی، درست؟ برای حرف استمام همینه. نکته ای که در این مطالب اینه، دقت کنید، قرائت هم ادعای آموز می فهم قرائت هست، مثلا استماع قرائت نیست، استماع هست. اینایی که اون نکته ای که اونجا داریم در سما اینه، در این بحث اصولی علمای اصول خیلی کار کرده تا اینجا این به این لطافت بیان شده. بعضی ها می فرمودن در استعمال متکلم قصد لفظ میکنه فردش را و ایجاد میکنه اون را، یقصد المتکلم فرد اللفظ، فردی از لفظ را و یوجده. بحثای نهایی با دقت هایی که علما انجام داده بودن چی بود؟ میگفتن که متکلم اصلا اینجور نمیشه، متکلم قصد میکنه در مقام استعمال چی را؟ طبیعی لفظ را قصد میکنه، طبیعی را، ولی وقتی میخواه اظهارش کنه در ضمن فرد ایجادش. پس مقصود به ذات متکلم چیه؟ طبیعی. فرد در اون را نشونش میده. این خیلی مهم است. یعنی حرف زدن چیه؟ اظهار طبیعی الفاظ است به اظهار طبیعی معانی. اظهار طبیعی. خب آیا در اینجا درسته که وقتی یک صوتی را ثبتش میکنه، ضبطش میکنه، بعدن دوباره خونده میشه، بگیم این قرائت نیست؟ من این بیانی که الان عرض میکنم اینه، ببینید چرا ما عرف میگه، ارتکاز میگه که اینجا قرائت صادقه ولو داره از ضبط پخش میشه؟ به خاطر اینکه قاری وقتی میخوند، شخص لفظی که از دهن خودش بیرون اومد اصلا مقصودش نبود، اصلا مقصودش نبود، مقصود به ذات او به ظهور آوردن طبیعت لفظ بود. خب یه فرد اونجا مابهل اظهار شد، یه فرد صوت اونجا از دهنش بیرون اومد، مابهل اظهار اون مقصود او شد، ولی مقصود او که همون طبیعی بود، این فرد مابهل اظهار او شد. حالا اینجا هم که زد دوباره میخونه، فردی جدید، اما چی را داره ظاهر میکنه؟ همون مقصود اصلی قاری که طبیعت بود. طبیعت کجا ظاهر میشه؟ در ناحیه شنونده، اذا قرأ القرآن فاستمعوا، شما گوش بدید. با یک فردی داره ظاهر میشه، چی ظاهر میشه؟ ممکن نیست اینجا قرائت کنه، بابا مقصود به ذات او اظهار طبیعی بود، چرا نیست؟ او میخواست طبیعی اظهار بشه، الان هم داره طبیعی اظهار میشه. میگید نه میخواست در ضمن اون فرد او از مبنا فاصله گرفته. اصلا متکلم هیچ وقت نمیخواد که در ضمن شخص اون فرد چاره ای نداره فرد ایجاد کنه. مقصود به ذات او در کلام اظهار طبیعیه، هم اظهار کرده. شاهد عرض من کسانی که مینشینن تو اتاق تنها مثلا ترتیل می قاره خوبیه ترتیل میخونه برای اینکه پخش کنه. کدام عرفیه بگه که داره میخونه برای خودش که فقط همین لفظی که اینجا توی این اتاق پخش شده خلاص. دقیقاً او داره چیکار میکنه؟ مقصود او اظهار آیات شریف از طبیعی یا لفظه به وسیله لفظی که الان اومد طولی میگه این لفظ شخص این که از دهن من در میاد ثبت بشه تا بعداً جای دیگه هم پخش بشه همه استفاده کنه. اصلا برای اون داره ضبط میکنه، برای اون داره میگه. پس ببینید دقیقاً در هر مجلسی صوت این قاری که نشست و ترتیل ها ضبط کرد داره پخش میشه مقصود اوه. دیگه میخوام مثال روشن‌تر مقصود قصد کرده اینا را. چرا؟ چون میخواسته این قرائت او که مقصود او اظهار طبیعی لفظ بوده و معنا با هم برای مستمع، این مقصود به ذات او بوده. چی اینا بیاره؟ مقصود به ذات نیست، ما به الاظهار است که مقصود بالعرضه. درست شد؟ با این بیان میخوام عرض کنم تو کلام وقتی وارد شدی فضای خیلی لطیفیه. چرا؟ چون در زبان شما سرکاردون با طبایه با طبیعی و لفظه. وقتی سرکاردون با طبیعی و لفظه فضای خورده راحت تر میشه. یعنی وقتی میگن استماع کنید، شنیدید، گفتید، قرائت کردید، امثال اینها، چون مقصود به ذات در کلام شخص لفظ نیست، ولی محال نیست که در یه جای شخص لفظ مقصود به ذات بشه. من اینا هیچ وقت استحاله نمیخوام بگم، دارم طبیعی مکالمه و سخن رو دارم عرض میکنم. خب بنابراین در رؤیتم استماع خورده ظریف‌تره چون سر کلمه با کلام. ولی لذا گفتم اگه میگه نامه من را دیدی یعنی خواندی. خواندن هیچ کس نمیگه اگه نامه من را دیدی، اگه با میکروسکوپ دیدی یا با تلسکوپ دیدی، نه دیگه. چرا؟ چرا اصلا آلت اصلا نقش نداره؟ چون شما وقتی میگی نامه من را دیدی، مقصود من از دیدن اطلاع بر طبیعی و الفاظ مذکور در نامه است و طبیعی معانی که مقصود من. درست شد؟ مقصود اینه نامه من را دیدی، اگه با تلسکوپ دیدی نه، اصلا این مقصودش نیست. مقصود او ظهور طبیعی است در جان تو. درست شد؟ اینم تنها با چیه؟ با خوندن الفاظ میشه. خوندن چه از طریق چشم باشه بدون تلسکوپ، چه با تلسکوپ از راه دور ببینی بخونی، چه با میکروسکوپ ببینی بخونی، خونده دیگه تمام شد. اینم برگشتن به رؤیت برای اینکه بعضی جا رؤیت همچون واضحه مرئی ما و مقصود ازش. چرا این مثال اخیر را زدم؟ به خاطر اینکه هلال اینا باز حرف داشت. در اینجا من یه اهرم قوی کلاسیک داشتم، میگم نامه من را خوندی، کسی که می نویسه قصد شخص این نقش نمی کنه. مثل لفظ، لافظ قصد شخص لفظ خودش نداره، مقصود به ذات او طبیعی یا لفظه. کسی هم که نامه می نویسه مقصود به ذات او شخص این نقشی که زیر قلم او میاد نیست، مقصود او طبیعی لفظی است که این نقش کاشف از اون طبیعی لفظه. چون مقصود اونه همه با من ذهن دو همراست. این اهرم کلاسیکا داریم که بابا نویسنده متکلم طبیعی را قصد کرده نه شخص را، اون بلعرز بود. تا این را متوجه میشه دیگه تردید نمی کنه که وقتی خوندی یعنی چه؟ یعنی وسیله تلسکوپ و اینا هیچ کار هست. حالا ماشاءالله ذهنهای شما خطیه یار بگید اینم
ظهور هم به قصدیه.
بله؟
من از فرمایشتون این تیکه که به عنوان تعلیل استفاده کرد، یعنی چرا من وقتی صدای این رو میشنوم میگم قرائت، چون اون مقصود به ذاتش طبیعت بود. که انه از فرمایشتون انسان خیال میکنه که میخواید بفرمایید که ظهور طبیعت امر قصدیه، در حالی که شما فرض کنید به همون فرض محالی که فرض محال نیست، فرض کنید اون قاری اصلا قصد کرده یا قاری غیر متعارف قصد کرده شخص اون الفاظ رو، اما وقتی نوارش پخش میشه بازم عرف عام میگن که نه این ظهور پیدا کرد. انسان خیال میکنه ظهور طبیعت امر قصدی نیست.
نه اصلا تو اصول گفتن نمیتونه. ما خب اینجوری مباحثمون رسید، گفتن اصلا نمیتونه قصد کنه وجود را در موارد طبیعی. یعنی اونی را که تو اون ذهن خودش صداش میزنه بعد میخواد ایجادش کنه، اونی را که صدا میزنه اساسا از آرشیو لغوی ذهن خودشه و تو آرشیو لغوی ذهن هر صاحب زبانی تبعه ثبته. یعنی شخص الفاظ تو بستر زبان نشده، خب اون چیزی را که نیست کجا درخواستش میکنه؟ همین تا متوجه میشه کلامی را بگه به اون لغاتی که داره مراجعه، اون لغات تبعه هست.
قرض من از
قرآن. بله در این که طبیعت لفظ ها قرآن هم یا نه یه بحث خیلی خوب بود در اون مسئله تحدی قرآن کریم که اعجازش در چیه، اونجا عرض می کردم. شما ببینید وقتی یک کلام تشکیل میشه، خود کلام طبیعت شخصی پیدا میکنه، طبیعت اما شخصی. ملاحظه که کلمه مالک همینطوری قرآن نیست، اما مالک یوم الدین به عنوان یک طبیعت شخصیه، نه اون مالکی که تو این مصحف نوشتن یا مالک یوم الدینی که تو اون مصحف نوشتن یا اون مالک شما میخونید. نه، طبیعی مالک یوم الدین به عنوان یک آیه شریفه که جایگاهش در سوره مبارکه هم معلومه، این طبیعت شخص، اون طبیعت قرآن. ولذا مالکی که اونجاست، اون طبیعت شخصیه مالک اونجا بله قرآن دقیقا. ولذا با طبیعت بله بله قصد قرآنیت
که من ارزم این نبودش که میفهمیدید. اصلا میگم شما فرض کنید اصلا طرف خوابه داره قرآن میخونه،
خب
من این تأکیدی که تو فرمایش حضرت عالیه که چون قصد اون کرده، من میگم خوابه، توی خواب انقدر ملاکه شده قرآن میخونه بدون قصد، اون وقتی نوارش پخش میشه بازم طبیعت ظهور میکنه. خب. یعنی علت این که من به این میگم قرائت کاری به قصد اون ندارم، همین که این الفاظ معبوده که ظهوری برای اون طبیعت باشه همین مقدار کفایت میکنه، قصدش لازم نیست.
ظهور قهریه.
بله. بله این خوبه. مقدمه ای که من در عرضون بود فعل جمله هم تونم مقدمه ای از حیث نیاز ضروری به او مستدرکه، به اصطلاح از حیث نیاز ضروری به او مستدرکه. که آجی آمی فرمودن که نمیدن مرحوم عاشق عبدالله مازندرانی شاید بودن یا یکی دیگه از اون علمایی که خیلی تعریف میکردن ازشون زمان مرحوم آس محمد فشاره، که اونا از علمای برجسته بودن دیگه و شاگردای آس محمد بودن. این را حاجی آقا از مرحوم عاشق عبدالکریم حائری نقل میکردن، میگفتن که آقای آس محمد فشاره که خب مؤسس ترتب هم دیگه تو اصول ترتب ازشونه، میگفتن آورده بودن و نوشتجات و مقدماتی و جلسه بحث ترتب بود، عاشق عبدالله مازندرانی بودن کنار عاشق عبدالکریم، بعد شروع کردن آقای آس محمد گفتن مقدمات نیاز من بگم مثلا یک دو سه اینا، نمیدونم من یادم نیاد حاجی آقا همون ازا چی سار مطلقنه که میگن الواجب المشروط ازا تحقیق سار مطلقن، یعنی میگفتن که تا آقای آس محمد این مقدمه رو گفتن آقای عاشق عبدالله گفت تمام شد، ترتب تمام شد. آقای عاشق عبدالکریم میگفتن که مثلا من خوشم اومد از این فتانتش که 5 تا مقدمه هم هست، اون مقدمه محوری که کار رو تمام میکنه کدومشه. حالا گایز همینجوره، من الان اینکه تأکید کردم رو مقصود به ذات متکلم، منظور من این بود که از لفظ و فرد و اینا دورش کنن به ذات و بالعرف، و الا درسته وقتی برمیگردیم اونی که جوهره عرض منه اینه که بابا کلام کارش چیه؟ طبیعت را به ظهور آوردن، طبیعته که اینجا میاد، فرد کاری نیست، درست شد؟ اگه اینا در نظر بگیرم اونی که شما فهم میاد، یعنی یه جاییست اون طبیعت کلام الهی الان در معرض ظهوره، شما گوش ندید؟ طبیعتی که اون طبیعت است که جوهرش کلام خدای متعاله، اون طبیعت هم الان نه در معرض ظهوره، شما بگید این ظهور را ولش کن، نمیدونم باید از حنجره در امثال این قبول نمی کنه ذهن عرفام. چرا؟ چون همون اونی که محوریت داره اینه که کلام قوامش به طبیعته، طبیعت شخصیه. و وقتی اون طبیعت حاضر شد، ما به الاحضارش هرچی میخواه باشه، وقتی حاضر شد طبیعت حاضره، او محور است. ولو قصد متکلمم که من گفتم برای اینکه کاملا دور کنم از فضای فرد. خب حالا دیگه من عرض من چیزی یادم نمیاد که الان شو وسط چی مونده شما بگید تمام رو. بله خب پس حالا به فرمایششون میگن بحث رؤیت و تشکیک درش میانه راهه. من یه مقدماتی رو گفتم که تشکیک از کجا میاد، چرا اینا رو گفتم، پیدا کردن مثال های مناسب و امثال اینا به عهده شما برای رد عرض من، برای تاییدش هرچی باشه انشاءالله زنده بودیم.
سوالات این جلسه اول
بگید، بگید من روش فکر کنیم
جلسه بعدی این که
فردا انشاءالله هست دیگه. بله خب بفرمایید من فکرش کنم. اصل فرد
مبروزه چی میشه؟
نه من بفرمایید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین. نه من فرمایشیم تو ذهن ما باشه، همه بشنون روش تعمل کنم. بفرمایید.
اون تیکهی که فرمودید و به عنوان امر مسلم ازش رد شدیم که از رؤیت خیالمون راحت شد. بله. چون توی لغت دیگه نمیگه مرئی چی، میگه چیزی را دید.
بله.
بعد رفتیم سراغ این که دیگه با مراد تناسبات و حکم موضوع بود. بله. این مرحله میشه در موردش سوال مطرح کرد که ما از رؤیت خیالمون راحت نمیشه. چرا؟ چون برخی از موارد وقتی با مرئی میسنجیمش در خود اصل رؤیت شک میکنیم، توی نه در از حیث مراد. توی مثال عرض بکنم. بله. همون مثالی که فرمودید مثلا تماس تصویری از حیث رؤیت، این یه حیثی داره خیالم راحته که از حیث اینکه یه چیزی قطعا دارم میبینم، اما اینکه آیا رؤیت زید است، اینجا اصلا مرادم کار نداره، مثلا یک همین رؤیت و زید، آیا این شاملش میشود یا نمیشود؟ یعنی یه احتمال میره که توی خود کلمه رؤیت یک چیز سیالی داشته باشه که یک همبافته از مرئیش.
این در حالا آره من یه کلمه عرض میکنم، فردا فعلا عرض میکنم. ببینید مراد که من گفتم مربوط بحث ما بود، نه کلیه رؤیت، چون کلام صحبت ما بود. بله شما موردی رو مثال زدید که خوبم هست که رؤیت هست، کلامی مطرنی کسی چیزی نگفته، ما میخوام ببینیم خود این رؤیت هست یا نیست. درست شد؟ در اینجا باز بحثی که من گفتم ما مرور میکنیم بدون اینکه مراد متکلم تو کسی متکلمی نداریم. اینجا الان خود رؤیت که محقق میشه، ما یک مقصودی داریم، یعنی مرئی ما وقتی معین میشه یک مقصودی داریم، اون مقصود ما جای اون حکمی مینشینه که متکلم تو کلامش میاره. مال ما همین مقاینام تو ذهنم بود، حالا اینا مفصل ترش شما روش تعمل کنی. اصل عرض من اینه، یعنی شما متکلم بذارید کنار، مراد از کلام هم بذارید کنار. رؤیت داریم، دو چیز میخواد، یکی مرئی میخواد، یکی مقصود از رؤیت میخواد. درسته من رفت بحث من سر کلام گفتم مراد متکلم، چون بحث ما بود، و الا اون مقصود از رؤیت همونیست که متکلم هم دنبالش بره تو حکمش. درسته اینجا اون مقصود هست، یعنی در اینکه شما الان با موبایل ارتباط آنلاین برقرار میکنید، در موارد هیچ شک ندارید رؤیت هست، یعنی لا یختلف و بیعتنا. چرا؟ چون مقصودی که از اون مرئی دارید محقق است اندل کل. لذا میگم دیدم اصلا مشکل ندارم. مواردی هست مقصود طوریست که صرف نمی کنم، ولی لذا جای مراد بذارید مقصود. حالا فعلا بازی که ادامه بود فردا.